بازم تو سرت میزنن تا از اونجا هم بری عقبتر. اینا جز به برگشتن یکی بدتر از شاه تو ایران راضی نخواهند شد. این توطئه ها ادامه داره. هسته ای بهانه بود. تحریم که قبل از هسته ای هم بود. هسته ای هم که تعطیل کردن که بازم تحریم ها که نرفت که هست که بیشتر هم داره میشه که. تازه گفتن تحریم مادر شروع شد. تا حالا تحریم خواهر بود. تحریم مادر تازه آمده. ما که به 100% تعهداتمون ایران عمل کرد، چرا اینا به 10% چم عمل نکردن که؟ الانم میگن نمیکنیم. به بهانه دیگه همون تحریما اینه. این آخرین تجربه آمریکا شناسی و غرب شناسی برای نسل جدید ما بود که ببینن اینا کیان. چون بعضی میگن آقا این مرگ بر آمریکا برای چی؟ خب اون میخواد رابطه برقرار کنه، رابطه برقرار کنه، مشکلات حل شد دیگه، تا کی؟ خیلی خوب. مذاکره هم شد، قرار دادم شد، عملم شد از این طرف. از اون طرف گو من میترسم ما اون دستاورد دهه 60 رو هم که تغییر رژیم بود، تأسیس یک نظام بود، حفظ یک نظام در برابر هزار توطئه در روز، دهه 60 تحریم، ترور، جنگ، تجزیه طلبی در داخل، اختشاش تو شهرها، تو دانشگاه ها، 5 تا استان رو میخواستن جدا کنن، این همه مصیبت ها رو نگه داشتن با شعار امام میتوانیمی که امام گفت. بعد تو دهه 70-80 ما دیگه پیشروی بنیادین نداشتیم. سعی کردن رو همون زیرساخت‌ها چیزای تأسیس کنن، چیزای خوبی هم تأسیس شد، چیزای بدی هم تأسیس، هر دوش مخلوط بود. حالا تو دهه 90 این نگرانی وجود داره که جای طلبکار و بدهکار عوض شه، جای جلاد و شهید عوض شه، جای ظالم و مظلوم عوض شه. بعد میگن آقا اصلا اون شعارهای دهه 60 شعارهای غلطی بوده، شما هر چی دارید به برکت اون شعارهای دهه 60 و مقاومت اون موقع بود. بعد بعضی از این خدای 60 خودشون تو دهه 90 وادادن، خودشون خلاف همون حرفا که اون موقع میزدن و امام میگفت میزنن. چرا؟ برای که بعضیشون مادی شده، مادی شدیم، وابستگی های مادی، ثروت، قدرت، شهوت، بانبازی، اینا به وجود میاد، همون چیزی که در صدر اسلام هم به وجود آمد، همون چیزی که در همه انقلاب ها به وجود میاد اگر درست مهار نشه. یک عده هم دچار فقر تحلیلن، آدمای فاسدی نشدن، فقر تحلیل به لحاظ نرم افزاری مشکل داره، واقعیت رو درست نمیبینن. این به لحاظ عملی. بخش دوم که من عرض مصاحبه می‌کنم توی بحث مختصرتر کنم، مفهوم تو حوزه علمه که دانشگاه و حوزه به مقوله علم و نسبتش با یک انقلاب دینی و دین چگونه بیاندیشن و بحث کنن. یک سری شبهاتی از اول مطرح بود، از قبل از ارشد که اصلا از وقتی که بحث علم و دین در غرب مطرح شد، این مسئله علم و دین مسئله اروپایی بود، دینش مسیحیت بود، علمش هم دچار ابهاماتی در مبانی اپیستمولوژیک و معرفت شناختی. این مشکل خودشونو جهانی کردن. این مشکل یک مشکل اسلامی نیست. ما در عرض شود که مبانی معرفت شناسی اسلامی هیچ وقت مسئله تعارض علم و دین نداشتیم، چون اصلا علم یک طرف دین یک طرف نبوده، چون تعریف دین اینجا فرق میکنه با تعریف دین در غرب و شرق، با تعریف بودیزم، تعریف مسیحیت، کلیسا. دین ما تعریف دیگه از دین اصلا داریم. تعریف علم هم اینجا با تعریف علم متفاوت بود. البته شباهتی هم داره. ببینین منابع علم و معرفت در فرهنگ اسلامی عقل و تجربه هست. در عقل و تجربه که ما با همه بشر شبیه و شریکیم، فرق نمیکنه. البته در اینکه مبنای اعتبار عقل و تجربه چیست و عقل چیست و تجربه چیست و حدود معرفت عقلی و تجربی کجاست، در همه دنیا بین مکاتب مختلف همیشه بحث بوده. بیش از 2000 سال 3000 سال تو فلسفه همین بحث اصلا هست. شناخت معتبر ما داریم نداریم، علائمش چیه، اصلا یقین ممکن است یا نه، یقین یه مقوله عقلی است یا تجربی، تجربه بدون عقل واقع نما هست یا نه، عقل بدون تجربه چی، چه نسبتی بین این دو تاست، چقدر به هم تکیه دادن. بعد درک باطنی یا شهود، حس درونی، اون چیه، وجدان بهش میگن یا هر چی میگید، اونم معرفت یا نه. این بعضی خوابایی که میبینیم، بعضی حدسایی که میزنیم که اینا اصلا هیچ تجربه بیرونی، هیچ استدلال عقلی نداره، ولی کاملا درست در میاد از آب. هر شود که باطن بینی ها، یه سری آگاهیایی که بعضیا دارن، یه سری آگاهی هم هممون داریم که نه سنخ تجربه حسیه، نه سنخ استدلال عقلیه، یک آگاهی درونیه. اونا چی، چقدر معرفته، اونا چه نسبتی با اینا داره. بعد بالاتر از اون چه که به عنوان وحی و نبوت مطرح میشه، این چیه؟ این آگاهی فراتر از آگاهی‌های بشری، یا اصلا این آگاهی نیست، شبه آگاهی است. این هم یک منبع علم و معرفت هست. این بحثا همیشه بوده و هست. در نگاه اسلامی، دانشگاه اسلامی، حوزه اسلامی به علم و معرفت، شما منابع معرفت رو در سطوح مختلف همه رو با هم مرتبط با هم تعریف میکنید. بخشی از واقعیات با عقل دانسته میشود، نه با حس، محسوس نیست، معقوله. بخشی واقعیات با حس درک میشود، بدون حس اگه عاقل‌ترین عاقل هم باشی درک نمیتونی بکنی، باید ببینی، باید بو کنی، باید تجربه کنی. بعضی آگاهی ها هست، اگر شما فیلسوف دهر و عاقل‌ترین نابغه‌ترین عقل ورز باشی و قوی‌ترین حواس مادی هم داشته باشی، بازم اونا رو درک نمیکنی. با چشم بسته، با در رفتن به درون، با تعمق، با پرهیز از وابستگی‌های مادی، با تهذیب نفس، یعنی با کنترل رفتار و درون به اونا میرسی. اصلا اگر کر باشی، کور باشی، دقت میکنی؟ حس بویایی و چشایی هم نداشته باشی، هیچ کس و هیچ چیز رو نبینی، خودت با خودت بیندیشی، اونا رو میفهمی. نه، یک چیزی هم هست، حتی نیندیشی، بگی الان من مشغول فکر کردن نیستم، استدلال نمیکنم برای هیچ، یه حقایقی باز میفهمی شما. از اینکه خودت هستی و اینکه چی هستی، چه توانایی داری، چه احساساتی داری، چی رو میخوای، چی رو نمیخوای، علم حضوری به خود از اینجا شروع میشه. یک سطحش علم حضوری به خداونده که ضعیفه، باید تقویت بشه. یک بخشش درک های شهودیه، همین چیزی که اسمش میذارن اشراق و عرفان و اینا. مثلا طرف میاد دفعه اولو داره میبینش، نگاه بهش میکنه، میفهمه این چه جور آدمیه، چه کارهایی کرده، چه کارهایی نکرده، یا میفهمه الان میخواد چی بگه، میفهمه. این نه با استدلال فلسفی و عقلیه، نه با علوم تجربیه، اینم یک درک. یک درک فراتر از او، درک نبوی. آیا او رو منبع علم میدونی؟ وحی را؟ آیا اون چه پیامبران میگن واقعیت داره؟ وحی علم است یا علم نیست؟ گزاره های نبوی، گزاره های الهی، قرآنی رو، سخنان پیامبر و اولیاء معصوم الهی، آیا اصلا همچه موجوداتی هستن؟ اگر هستن، آیا سخنان اینا علم است؟ اینا رو باید تو علم جز گزاره های علمی یا منابع علم حساب کرد یا نه؟ یک درک عمومی داره بشر، یک درک خاص نبوی داریم. معارف عادی بشری، عقلی، تجربی، شهودی. علم، فلسفه، عرفان، علم به مفهوم تجربی. یه معرفتی هم هست فراتر از آگاهی ها و درک عادی بشری، بشر عادی نمیتونه بهش برسه، نبوت. تمام این سه تا، عقل و فلسفه و عرفان، ابزارش ابزار الهیه، هم حس، هم عقل، هم درک درونی، همش الهیه، همش اسلامیه. اینا لازمه برای تمدن سازی دینی، اما کافی نیست. شرط لازم هست، شرط کافی نیست. از اینجا به بعده که نگاه دینی و نگاه سکولار به علم و به تمدن کم کم از هم فاصله میگیرن. ولی تا اینجاش که ما بحثی نداریم، هم ما میگیم عقل، هم اونا میگن، هم ما میگیم تجربه، هم اون میگه، هم ما میگیم درک درون، هم اون میگه. منتها سری که اینا هر کدوم معنیش چیه، حدودش چیه، شرایطش چیه، اعتبارش چقدره، بین خود اونا هم اختلافه، بین خود متفکرین اسلامی هم بحثه، بین ما و اونا هم بحث. بعد بحث وحی و نبوت مطرح میشه. تمدن دینی علم را فقط نقل نمیدونه. بعضی فکر میکنه وقتی میگه تمدن دینی یعنی اینا فقط نقل قرآن و حدیث منبع درکشونه. نه خیر، عقل و نقله، عقل و نقل هر دو حجت الهی و ابزار شناخت اسلامی هست. منتها هم کارکرد عقل، هم درک درست نقل، بررسی نقل، هر دوش فتوفن داره، هر دوش فتوفن داره. آقا اگه بین عقل و نقل، یعنی بین یک آیه یا حدیث با یک برهان فلسفی یا یک کشف تجربی یا یک شهود عرفانی تعارض واقع شد، چیکار کنیم؟ بگیم حتما نقل بر عقل مقدم همه جا، یا بگیم عقل بر نقل مقدم؟ وقت این میشه دینی، اون میشه سکولار؟ نه، کدام درک، اما از عقلی و نقلی، اصلا ما به عقل نقلیش کار نداریم، کدام درک معتبرتر است، قابل دفاع تر است، او مقدم است و اسلامی است. یعنی اگر شما یک یقین عقلی داری، یقین نه شک و حدس و گمان و استقراء و اینا، یقین عقلی است و قابل برهان است، با ظاهر یک آیه یا حدیثی تعارض داره، تو معرفت شناسی اسلامی این یقین عقلی مقدم میشه بله بر اون گمان نقلی، ظن نقلی، و او رو تفسیر میکنه، میگه اون نمیتونه معنی آیه و روایت اون باشه، باید این باشه، چون خلاف قطعی عقله. اگر دو تا قطع دو تا یقین با هم تعارض پیدا کردن امکان نداره، هم چیز امکان نداره. یعنی بگی دو تا گزاره قطعی عقلی با هم، یا دو تا گزاره قطعی نقلی، دو تا آیه قرآن قطعا با هم، یا یک آیه قرآن با معنای قطعی با یک برهان قطعی عقلی با هم، اینا تعارض با هم چیزی محاله. یک مثال هم نداره. حالا اگر یکیش عقلی یکیش ظنی، یعنی یکی 100 درصدی برهانی، اون یکی 70 80 درصدی احتمال دیگه هم داره، این 100 درصدی مقدم میشه بر 70 درصدی. داریم میگیم اگر بین ظن یک طرف ظن یک طرف قطعه، یعنی اون 100 درصد عقل یا نقل 100 درصد داره میگه الف به هست، عقل نه تموم نشد، یک آیه یا حدیثی داری این طرف یا یک گزاره عقلی داری این طرف، او ظهور داره، نمیگه 100 درصد، میگه 80 درصد، ما اینو میفهمیم. اینجا تو کار نداشته باش که این طرف عقله یا نقله یا اون طرف عقله یا نقله، همه جا 100 درصد بر 70 80 درصد مقدم میشه، اینو ما میگیم. این یعنی اتفاقا همه جا حجیت و اعتباره، ما به عقل و نقل کار نداریم. مثال بزنیم، آیا در قرآن میفرماد که خداوند بر عرش مستقر شد، بر عرش خودش مستقر شد؟ خب عرش خدا بر آب است، یعنی چی؟ این آیه عرش رو بعد بعضی ها آمدن خب طبیعتاً تخت معنی میکنن، میشه خب قرآن داره میگه که خدا رو تخت نشست، تختش هم رو آب، درست شد؟ حالا شما برهان قطعی عقلی دارید، آیه قطعی نقلی هم دارید، اتفاقاً هم نقل قطعی دارید هم عقل قطعی، که میگه خداوند جسم نیست، خدا تخت نداره که، خدا که نشست و برخاست نداره که، یعنی چی؟ یا مثلا میفرماد جا ربک و الملکو صفن صفن، حالا قیامت خدا و فرشته ها صف صف آمدن. خب خدا آمد یعنی چی؟ آیه ظاهرش اینه که خدا آمد، در حالی که خود قرآن آیات قطعی داره که خدا زمان و مکان نداره، آمد و رفت نداره. پس اینو باید یه جور دیگه ای بفهمی. یا برهان قطعی عقلی شما داری که خداوند جسم نداره، تخت چیه؟ ید الله، دست خدا، خدا که دست نداره که، چرا قرآن میگه ید الله فوق ایدیهم؟ اینا که بیعت میکنن دست خدا هم رو دست اینا هست تو این بیعته. خوبی برای که من و شما بفهمیم. حالا اینجا دو تا نظریه است، یه میگن در قرآن تشبیه و مجاز و کنایه و استعاره هم هست، اشکال نداره، قرینه داره. یه عده میگن نه، اینا اصلا معنی حقیقی مجازی نیست، اصلا ید به معنی دست نیست، ید یعنی قدرت، به دست میگن ید چون ابزار قدرته. وقتی میگن ید الله یعنی قدرت الله، نه یعنی دست خدا. خب همه این بحثا رو میکنه. آخه بعضی میگن آقا شما وقتی که دین پای دین و قرآن رو پیش میکشی تو علوم انسانی یا علوم طبیعی، یعنی داری میگی یه جاهایی عقلتون و تجربه اونا رو تعطیل کنین ببینین آیه و حدیث چی میگه. یعنی بین آیه و حدیث با عقل و تجربه تعارض و درگیری تعریف میکنن. بعد میگن نوع سکولار اونه که میگه آیه و حدیث مال خودت، دینیش اینه که عقل و تجربت بده مال خودت. نه هیچ کدوم. اصلا آیه و حدیث با عقل و تجربه در عرض هم و دو چیز در تعارض با هم نیستن تو تعریف اسلامی. و یکی از قرائن فهم آیه و حدیث عقله، یعنی شما بدون عقل نمیتونی بری سراغ قرآن و حدیث، هرچی گفتی گفتی. ببینید من میخوام بگم اصلا امکان تعریف تعارض عقل یا تجربه با نقل اسلامی یعنی قرآن و حدیث، با شرط که حدیث باید سندش درست باشه، مقام صدورش، مقام دلالتش، هر شبت آیا در مقام بیان چه چیزه، درست فهمیدی منظور رو، مراد متکلم چیه، مراد جدی، مراد استعمالی، ظهور، قرینه علیه ظهور، اینا همه رو تو اصول فقه میخونن دیگه، بخشش منطق، بخشش اصول فقه، بخشش مبانی کلامیه. که خب ما اینا رو چگونه استنباط کنیم از یک آیه حدیث؟ ما اینا رو میخوایم بگیم این آیه معنیش اینه، داریم نسبت میدیم به خدا؟ یک حدیث رو میخوایم نسبت بدیم به پیغمبر و امام با اون تعریفی که از پیغمبر و امام کردیم که عقل کله؟ میتونی مگه هر جوری معنا کنی؟ بعد آیا گزاره عقلی تا چه حد معتبره؟ چه گزاره عقلی چقدر اعتبار داره؟ آیا عقل واقعیه یا عقل با ناخالصیه؟ یعنی وسطش حدس و گمان و ایدئولوژی خودت و اینا همه هم لابلاش آوردی میگی این عقله؟ یا نه واقعا برهان 100 درصدی داری؟ وقت آیه و حدیثی که نص صریح نیست، احتمال دو تا سه تا معنا میده. یه معنا قوی تره، اما اون معنای قوی تر و ظاهر مراد خداوند نمیتونه باشه. چون ما دلیل قطعی عقلی یا نقلی داریم که نمیتونه خدا دست و پا داشته باشه. قیامت خدا را ملاقات خواهی کرد. قرآن میفرماد ای انسان، یک مسیر رنجالودی رو رو به هدف هستی داری طی میکنی، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، پس آنگاه با خداوند ملاقات خواهی کرد. یعنی کل زندگی هدفش ملاقات با خداست. یعنی کل 40 50 سال مقدمه است، ما آماده بشیم برای اون قرار ملاقات، ما قراره با خدا ملاقات کنیم. بعد هر کسی به حسب ایمان و عقاید و اخلاقش با یک وجه از وجوه خدا ملاقات میکنه، یکی با وجه جلالی خدا، یکی با وجه جمالی خدا، یکی بهشت، یکی جهنمه، یکی عذاب و درد و گرفتاری رنج، یکی شادی و آرامشه. خیلی خوب، حالا کسی میگه پس او وقتی که قرآن میگه با خدا ملاقات میکنیم مثل قرار ملاقاتای خودمون، حتما پس خدا میاد، ما با همین چشم میبینیم. بعضی مسلمونا گفت همینو گفتن، الان میگن ما خداوند رو با همین چشم میبینیم. میگن خدا جسمه؟ میگن ما نمیدونیم جسم یا نیست. بله ممکنه جسم هم باشه، ولی جسم یک جور خاصی، ولی خود قرآن گفته خدا رو میبینیم، ما باید با همین چشم ببینیم. چیه معتقد ما خدا رو با چشم نمیبینیم؟ چون خدا مادی نیست. البته تجلیات مادی داره و خواهد داشت، اما خود خداوند ذات الهی که مادی نیست، جسم نیست که با جسم بتونید دیدگاه دید جسمی باشه. خب آیات روایت زیادی داریم، شما اگه آیه روایت رو سندش رو کار نداری، دلالتش رو کار نداری، مرادش رو کار نداری، بقیه آیات ندیدی، بقیه احادیث ندیدی، هم یک تیکه از یک حدیث برمی‌داری میگه اسلامی رو گفته اینجوری، خب اینجوری که معلومه با عقل خیلی ها ممکنه خیلی بعضیش تعارض پیدا کنه. باید کلش رو ببینی، مبانیش رو بشناسی، معرفت شناسی چیه. این از یک طرف. خیلی چیزایی که میگن دین یا دینیست، واقعا دین یا دینی نیست، ادعای توست. آقا الان همین الان بعضی چیزا تو جامعه ما به اسم مفاهیم دینی مطرحه، اصلا هیچ ریشه ای تو دین نداره. یعنی شما براش یک آیه نداری، یک حدیث نداری، ولی به اسم یک مفاهیم دینی رایج شد. از اون طرف به اسم علم هم این کار شده و میشه. یه عالم ادعا کردن در طول تاریخ و الان هم میکنن آقا علم این را میگوید، علم آن را میگوید. کدوم علم این را میگوید، آن را میگوید؟ جنابالی داری اینو میگی؟
این سرزمین من شورافرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سحر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت.
دوستان گرامی، همراه برنامه برای بیداری بودید با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی. این برنامه ساعت 13 امروز شنبه 20 مهر ماه تکرار میشه و برای شما پخش خواهد شد. خدمتتون عرض کنم که دعوت میکنم با برنامه نمایشی با عنوان ضیافت همراه باشید در باغ تماشا.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
درود بر شما، وقتتون بخیر. در قسمت های گذشته نمایش شنیدید مفتش جاویدی به محل کار محسن میره و خبر کشته شدن شاهرخ میرزا رو بهش میده و اونو تهدید میکنه و خبر از دست نوشته میگیره که شاهرخ میرزا بهش سپرده، و این همه در حالیه که سرانجام اوباش ها دستای عزادار درگیر میشن و حاج غلام حسین مجروح میشه. منصور خان در این ماجرا وحید رو مقصر میدونه که میخواد با خواهر تیمور ازدواج کنه. خب دوستان، ادامه نمایشو با هم گوش میکنیم.
حیف، میخواستم یه عیادتی هم از حاج آقات بکنم اما نشد.
باشه یه وقت دیگه.
گویا آقا جانم نمیخواستن هیچ کدوم از حضار بدونن که اینجا.
بله، کسی چه میدونه، شاید خدایی نکرده یکی
اصلا از... شکم به دلت راه نده که یکی از خودمون خبرچین باشه.
اگه بین ما خبرچین نیست پس اونا از کجا فهمیده بودن که ماها نمیخوایم باهاشون درگیر شیم؟
ساده است، همیشه توی ایام عزاداری سید الشهدا کم و بیش درگیری بوده، اما خب همیشه ریش سفیدا و بزرگترا سعی کردن که صلح و صفا برقرار بشه.
بله.
اونایی که دوست دارن بین مردم تفرقه بندازن تا پایه‌های پادشاهیشون محکم‌تر بشه، وقتی امثال تیمور رو میفرستن سراغ دست و هیئت، صبر نمی‌کنن تا شاید دعوایی راه بیفته. معلومه که چند تا دست نشوندهشون هم قاطی دستای دیگه میکنن تا خیالشون راحت بشه.
حالا تو اینا رو میگی محسن جان، اما راستش من یکم به پسر این آقا اسد مشکوکم.
به وحید؟
آره.
حالا چرا اون؟
مگه حرفای اون روز آقا منصور رو نشنیدی؟
شنیدم ولی باور نکردم. اگه حرفا رو ول کن، بالاخره این قائلا به امید خدا تموم میشه و یه روزی اگه خبرچینی باشه پیدا میشه. حالا ما فکر کنیم که با امثال قلوم گاوکش باز چیکار کنیم.
راستی گفتی اونی که تو دسته ما با تیمور یکی به دو کرد و شر رو انداخت قلوم گاوکش؟
بله.
چطور ما نشناختیمش آخه؟
آخه ما که با امثال قلوم گاوکش حشر و نشر نداریم، چطوری باید میشناختیمش؟
باید میشناختیمش، مگه با تیمور دشنه رفاقت داریم؟ اما میشناسیمه.
تیمور فرق میکنه، تو یه محله ایم، خودمونم نخواهیم ناچاریم گاوکادری ببینیمش.
کی فکرشو میکرد این جماعت تازه به دوران رسیده اینقدر سیاس باشد؟
تازه اولشه.
عجب دستیسه ای کردم. تو هر دسته یکی دوتا از این لاتو چاقوکشا رو قاطی کردن و دست آخر اون بلوار رو انداختن. همچی کاری به عقل شیطون هم نمیرسه.
این جماعت دست امروز از پشت بستن.
محسن، از مفتشای تامینات چه خبر؟
آه خوب شد پرسیدی. امروز قبل از این که از اداره بیام بیرون مفتش جاویدی سر رسید.
حرفی هم بهت زن؟
بله. خب چه حرفای مهم.
چی گفت؟
خیلی جدی تهدیدم کرد.
چی میگی؟ راست راستی تهدیدت کرد؟ یعنی برات خط و نشون کشید؟
اونم چه جور؟
تهدید برای چی؟
برای همون کاغذ نوشته که اون شب کذایی شاهرخ میرزا بهم داد.
اصلا من نفهمیدم تو چرا دادیش به من و خواستی که دور از چشم همه جای مخفیش.
برای اینکه خیلی پر اهمیته.
یعنی اینقدر مهمه؟
مهمتر از اون چی که من تو فکرش میکردیم.
اون کاغذ که چیز مهمی نیست، چند بار تا حالا خط به خطشو خوندم.
خب.
فقط نشونی چند تا ملک با اسمای مالکاشو. هم
بهتره بگی مالکای سابق اون املاک.
یعنی چی؟
مفتش جاویدی با چند نفر دیگه اون املاکو صاحب شدن، حالا میترسن که دستشون رو بشه.
اونایی که تونستن همچی کاری بکنن حالا از یه تیکه کاغذ میترسن.
همون یه تیکه کاغذ میتونه بلای جونشون بشه.
چطور ممکنه آخه؟
با امضا و مهرایی که پاشه یه شهادتنامه کامله. افرادی که مهر و امضاش کردن شهادت دادن که املاک ذکر شده رو مفتش جاویدی و یاور سعیدی و یکی دو نفر دیگه به زور از دست صاحباشون درآوردن.
بله، ولی چه فایده؟ این چیزها رو که همه میدونن.
بله همه میدونن، اما وقتی برای این دونسته ها ادله ای هم وجود داشته باشه اون وقت
چی میشه؟ اون وقت
خب
اصلا تو این مملکت که از بالا بگیر تا مفتش و یاور همه دارن اموال مردم رو چپاول میکنن، چه توفیری داره جماعت بفهمن که جاویدی و سعیدی اموال بازمانده های غجر رو مفت به چنگ آوردن؟
کمترین توفیریش اینه که بالا دستیاشون اون املاک از چنگ اینا در میارن.
آره به این فکر نکرده بودم پسر.
حالا بهش فکر کن. به اینم فکر کن که اون کاغذ انقدر براشون اهمیت داره که به خاطر شاهرخ میرزا رو کشتن.
چی داری میگی محسن؟
نمیدونستی؟
من کجا بدونم؟ نه من تو شهر هیچکی نمیدونه.
مگه ممکنه؟
بله که ممکنه. خودت هم میدونی که شاهرخ میرزا چندان با عوام جوششی نداشت.
کدوم یکی از شازده ها و دولای قاجار با عوام جوشش داشتن که این یکی نداشته؟
آره درست میگی، مردم از اونا هم دل خوشی نداره.
اما اقلش اینه که قجر به اعتقاد مردم هیچ وقت بی‌حرمتی نکرده.
درسته. من از آقام شنیدم حتی سر قائله بدعت به خواست مردم جلوشون رو گرفتن.
خدا عالمه اگه اون قائله الان راه میافتاد چی میشد رضا؟
محسن اگه اون کاغذ اینقدر که تو میگی برای اینا مهم باشه، حتی ممکنه به خاطرش تو...
چی؟ به خاطرش چی؟ چرا ساکت شدی؟
خودت هم گفتی که امروز مفتش جاویدی تهدیدت کرد.
رضا تو ترسیدی؟
اگه بلای سرت بیارن چی؟
تو دیگه مثل خانجونم حرف نزن رضا.
اونایی که از کشتن شاهرخ میرزا ابایی نداشتن به قتل رسوندن تو براشون کاری داره؟
تو دل با پس این چیزا نباش پسر، فقط اون کاغذ رو یه جایی مخفی کن که دست احدی بهش نرسه.
اونو که خیالت راحت، تا من نخوام هیچکی نمیتونه پیداش کنه.
اگه نتونن اون کاغذ رو پیدا کنن، یه احتمال باور میکنن که اصلا شاهرخ میرزا چیزی بهم نداده.
چه خوش خیالی تو. این جماعت تا چیزی رو که میخوان از چنگ در نیارن دست از سرت بر نمیارن.
این بار نمیتونن.
خدا کنه اینجوری باشه که تو میگی.
هست هست رضا.
ای بابا،
فقط تو باید یه قولی به من بدی.
چه قولی؟
هیچ جوره و به هیچ بهایی اون کاغذ رو بهشون ندی. قول میدی؟
قول میدم. اما اگر
ببین رضا، قول بده، یه قول کامل و مردونه، یه بی اما اگر. فقط اینطوریه که من میتونم با خیال راحت کاری کنم، بلکه پته جاویدی و یاور سعیدی برز رو آب.
یعنی ممکنه
تو کمک هم کنی؟ میتونیم، ممکنه
ایشالله.
حالا قول میدی یا نه؟
هرچی پیش بیاد نمیذارم دست اون جماعت بهش برسه. قول میدم محسن، قول.
چه عجب از این طرف وقت از خانم صفا آوردین.
ما که همیشه مزاحمی.
مراهمی خواهر، منزل خودتونه. بفرما بفرما، بگم شربت بیارم.
نه عفت جون، عروس گلم زحمت کشتن آوردن،
وظیفش بوده.
ایشالله که سفید بخت بشه.
ایشالله.
میدونم این روزا خیلی گرفتاری خواهر، اما هر کاری کردم دلم رضا نداد که نیام.
ایوا چیزی شده؟
حالا چی بگم، خودت که مردمونو میشناسی.
میشناسم، خودم سه تاشو بزرگ کردم.
پس میدونی چقدر قد و یه دنده تو دارن.
آره خواهر میدونم، اما خب تازگی نداره.
درد منم از همینه دیگه.
ای وای خاک عالم، نکنه با آمیرزا بگو مگو کردی.
چه حرفا، ما دیگه به قول قدیمی ها آردمونو بیختیم، علکمونم آویختیم. بعد 3-4 تا عروس و 7 تا نوه از من و آمیرزا قبیه.
روم سیاه. ولی خب
اب نداره خواهد جان، اب نداره، حق داری. تا من نگم تو از کجا بدونی برای چی اومدم؟
آره والا
بهت میگم، اما تو رو به جون شکو بین خودم بمونه ها.
باشه خواهر باشه.
عفت جون، من دل واپس آمیرزا و محسنم.
مگه چی کار کردم؟
منم نمیدونم والا، اومدم ببینم شما با خبر اینا دارن چی کار میکنن.
والا من چی بگم؟
حتما میدونی. برای رفت خانم
تا متمامشو که نه نمیدونم.
همون قدری که میدونی رو بگو.
نه نمیتونم.
ها؟
وقتی آقام خدا بیامرز دست منو گذاشت تو دست غلام حسین خان، بهم گفت از امروز راز شوهرت سر مگوه توه. منم 25 سال آزگار این حرف آویزه گوشم بوده. حالا شرمندم خواهر. ولی
میفهمم. این همین حرفو به منم گفتن. اما آخه خواهر من، امروز راز شوهرمون فقط مربوط به خودشون نیست. از این گذشته ما که نمیخوایم تو کارشون دخالت کنیم. والا به خدا دلم خونه، هر بار محسن از خونه میره بیرون تا برگرده قلبم اومده توی حلقم. عفت جون دیگه از اومدن و رفتنهای خود میرزا و اون سه تا پسر دیگه هم نمیگم. هر دفعه چشمم به یکی از نوام میفته دلم آتیش میگیره. نمیخوام یتیم ببینمشون. خدا
حالتو میفهمم اقدسشون.
هر وقتم از هر کدومشون میپرسم از دیوار جواب شنیدی، اونام جواب.
خب آخه نمیخوان نگرانت کنم،
بس دنبال اینجور کارا نرم.
غیرتشون اجازه نمیده خواهر.
با غیرت تنها که نمیشه با حکومت در افتاد.
اه مگه زمان محمد علی شاه نشد؟ ها مشروطه چی بود؟
والا به خدا زمان عوض شده دیگه. دیگه دوره قجر نیست که با این حرفا بشه کار پیش برد. درسته که من 4 قد به سرم و دنیا ندیدم، ولی میدونم با حربه های دیروز امروز نمیشه رفت کارزان. حالا بگو اینو میخوان چی کار کنه؟
والا منم مثل شما، خب جلو من که به اون صورت حرف نمیزنن، اما از پچ پچاشون اینقدر فهمیدم که گویا دولت تصمیم داره